باید در کنار صحبت ایشون گفتش که این سقوط با توجه به اینجور سقوط کردن و تکه تکه شدن هواپیما که هیچ اثری از تکه های اون باقی نمونده، به من در صحبتی که با بسیاری از کارشناسان و متخصصان پرواز و خلبانان زبده قدیمی صحبت می کردم، هیچ کدوم از اونها این نوع سقوط و این نوع انفجار هواپیما رو عادی نمی دونستن و این مسئله رو بسیار قابل تحمل می دونستن و می گفتم تا حالا در طول این چند سالی که به هر حال مدتی که اینها خلبان بودن و یا با عوامل پرواز در ارتباط بودن، یه همچین چیزی تا حالا سابقه نداشته و من نمیدونم حالا این دروغ و عوام‌فریبی که توسط مسئولین بی‌لیاقت سازمان هواپیمایی کشور داره انجام میشه به چه عنوان هست و تا که قرار هست این بی‌لیاقتی ها انجام بشه و به مردم دروغ گفته بشه و اینها جرأت این رو نداشته باشن که حقیقت رو به مردم که حقشون هست بدونن بگن. اما عرض کنم خدمتتون که یه خبر دیگه هم دارم، خبر دستگیری خانم شادی صدر هست، حقوقدان و فعال حقوق زنان هستش که در روز جمعه در بلوار کشاورز وحشیانه توسط نیروهای لباس شخصی بدون حکم بازرسی با ضرب و شتم روبوده شد و بازداشت هست و هنوز هیچ کدوم از ارگانهای امنیتی نظامی و انتظامی این روبودن رو برگردن نگرفتن و معلوم از وضعیت ایشون هیچ خبری نیست که آیا ایشون در زندان اوین هست و در کجا هست و در چه حال و هوایی به سر میبره. اما در با توجه به این رخدادهایی که توی این چند روز اخیر اتفاق افتاد، رژیم اعلام کرده که تا چند روز دیگر دو نفر از اعضای گروه جندالله به همراه عبدالحمید ریگی، برادر ریگی رو که فرمانده گروه جندالله هست، به زودی اعدام خواهند کرد. عباس پالیزدار که بعد از یک سال و نیم حبس با 10 سال حبس تعزیری در زندان به سر میبره، اعلام شده که با وثیقه وثیقه 350 میلیون تومانی آزاد خواهد شد.
در دفعه تو بعدی خبره داشتیم که آزاد شد.
و این چند روز هم باید خدمتون عرض بکنم که تهران شبهای ملتهبی داشته و بر سر بام‌ها مجدداً شعارها جون تازه‌ای گرفته و مردم شعارهاشون رو از رأی من و پس بده عوض شده و شعارها به مرگ بر دیکتاتور، مشتبه بمیری، حکومت رو نگیری، برادر شهیدم، رأی تو پس میگیرم تغییر پیدا کرده و این شعارها عمق و معنی بیشتری پیدا کرده. مادرانی که فرزندانشون رو در حوادث اخیر بعد از انتخابات تا به حال از دست دادن و یا در زندان هستن هم اعلام کردن که هر شنبه به اعتصابات خود ادامه خواهند داد و از مردم خواستن در هر جایی که میتونن در پارک ها و یا هر جایی که میتونن تجمع کنن و در این اعتراضات و اعتصابات همراه اونها باشن و با اونها ابراز همدردی بکنن. اما در کنار این حوادثی که خدمتون عرض کردم، باید یه موضوع دیگه ای رو بهتون بگم و اون این هستش که این روزها تهران در وضعیت بسیار بدی مجددن داره به سر میبره و همان قضایای حکومت نظامی بیشتر شده و گشت های انتظامی و گشت هایی که امنیتی نظامی هستن و بسیجی ها قدرتمندانه تر سپانوف میدن و به مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و به قدرت نمایی میپردازن. من میخواستم که عرض کنم خدمتتون که جناب یوسف زاده، حزب ملت ایران متوجه
الو، صدا قطع شد. میشه لطفا از اول بفهمید؟
عرض کنم خدمتتون که حزب ملت ایران در راستای نزدیک شدن به در آستانه قرار گرفتن به سالگرد واقعی قیام ملی 30 تیر قرار گرفتیم که روز سه‌شنبه همین هفته هستش، حزب ملت ایران بیانیه رو منتشر کرده. البته حزب ملت ایران قبلا یه بیانیه هم برای سال روز 18 تیر اعلام کرده بود و یه دونه هم برای قیام ملی 30 تیر منتشر کرده و جبهه ملی هم یک دعوتنامه‌ای رو منتشر کرده برای سیوم گرامی داشت شهده سیوم تیر، که اگر به من اجازه بدین من از بیانیه 18 تیر حزب ملت ایران شروع میکنم و بعد از اون قیام سیوم ملی سیوم تیر و دعوتنامه جبهه ملی ایران برای گرده همایی و برای گرامی داشت شهده.
الو الو، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اصلا خواستم که من بیانیه رو براتون میخونم. ای آفرین، حالا پارتی رو ستایش میکنم و اتون داری میجویم. پاینده ایران، دومین سالروز ایجیسی را گرامی میداریم. هم میخنم ماندگاری و توانمندی ملت ها در گروه شناخت، بازشناخت و دست آموزی از رویدادهای تاریخی ملت و بهره‌گیری از آنها. 18 تیر سالگرد رویداد خونین یورش به دانشگاه و کوه دانشگاه از سوی نیروهای غیرقانونی در سال 1378، خاطره روزهای 16 آذر و 1 بهمن 1340 را در حافظه مردم زنده می‌کند. 10 سال پیش در چنین روزی شماری خردگرو زخم کهنه سرکوب دانشجویی را که در این سرزمین سابقه تاریخی دارد سر گشودند و متاسفانه در خرداد ماه سال جاری باز هم خوابگاه دانشگاه مورد یورش قرار گرفت و دانشگاه این خانه دانش و سنگر آزادی خواهی را به خون کشیدند. جوانان فرهیخته ایران، این طلایه‌داران خواسته های ملت بزرگمان که راه و رسم با شرف زیستن بدون از خشونت را در مکتب آزادی خواهان ملت آموختن، همواره در برابر تجاوز به حقوق ملی با شیوه های مدنی و قانونی مقاومت کرده، همچون نگهبانان ملت به زنگارهای حساس از آزادی و استقلال ملت و میهن پاسداری نمیدند و در برابر دسیسه های بیگانه ساخته چون کوهی استوار ایستادند. با اندوه همواره با سرکوب و شکنجه و زندان روبرو بودند و پاسخ حتمی آنها با یورش به دانشگاه و خوابگاه آنان داده شده است. حزب ملت ایران بر این باور است که در سایر سالها تجربه و درس آموزی از پیشینیان با روشهای خشونتبار و ایجاد اختلاف نمیتوان خواست قانونی ملت را سرکوب و خاموش کرد و به تجربه بود. آیا بهتر نیست که از راههای منطقی و بدون خشونت تا سفوی خواستهای قانونی مردم بود؟ در نوایه اخیر میلیون ها نفر که به امید وعده های داده شده جهت تغییر سیاست های واپسگرانه در انتخابات شرکت کردن، متاسفانه به معترضین به خشونت و به گیر و ببند رفتار شد و سکوت به تحقیقتی و میلیونی تظاهرات آقای آنها را به صحنه رویارویی خشونتبار بدل نمودند. حزب ملت ایران اقدامات خشونتبار از سوی 8 اسفند نهاد رو ضمن پاسداشت یاد جانباختگان و تنهاسیزدگان محکوم کرده و اعتراض قانونی و مسلم ملت دانسته، نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت را و انعطاف تحکیل امنیت ملی و بیثباتی کشور ارزیابی میکند و لازم است با توجه به خواستهای به حق مردم با پاسداشت و آزادی های داده شده در قانون اساسی به نابسامانی های کنونی پایان داده شود. آزادی زندانیان سیاسی خاص ملت ایران است. شرکت در اعتراضات مسلمت آمیز حق مردم ایران است. تهران دبیرخانه حزب ملت ایران 13 دهم تیر ماه 1388 این برنامه ای بود که حزب ملت ایران در حمایت از دهم‌شاه روز گرامیگاشت جیتی بیان کرده بود.
آقای فیضان فروهر، آقای فیضان فروهر یه خورده آروم‌تر بخونین، بعدم صدا هم به نظر میشه خیلی نامفهومه.
من الان جامو تغییر میدم.
لطف کنید.
الان صدا
چطوره؟ الان بهتره. لطف کنید.
الان بهتره؟
بله بله.
خب، بله چشم. من بیانیه حزب ملت ایران رو در مورد قیام سیاسی خدمت رو قرائت میکنم. ای آفری بدار پاک، تو را پرستش میکنم و از تو یاری میجویم. پاینده ایران، قیام ملی سی و مسی درسی برای نسل جوان امروز. قلبی خنم پس از جنگ جهانگیر دوم و خروج دیکتاتور و اشغال نظامی ایران و تکانی که به دستگاه دیکتاتوری وارد شده بود، نهادهای استعماری قدرت حتی از آزادی نسبی مطبوعات احساس نگرانی میکردند و میکوشیدن با نیرنگ
آقای فروهر، آقای فروهر صدا خیلی کمه. صدا بسیار پایینه. بهتر الان.
الان خوبه؟
بله بله.
بله خواهش مردم روز به روز به حقوق تاریخی و اجتماعی خود آگاه‌تر می‌شدند و با تشکیل احزاب و جمعیت‌های سیاسی برای قطع نفوذ استعمار و مهار کردن قدرت هیئت حاکم و استقرار دموکراسی تلاش‌های خود را متمرکز می‌کردند. حزب توده که از هدف‌های شوروی پیشین الهام می‌گرفت، در این را فرمانبرداری از سیاست شوروی را تا حد بردگی و با تقلید از مفهوم استالینی آلترناسیونالیسم مجاز می‌دانست. آن حزب نیروی ملت را تعیین کننده پیروزی نمی‌دانست و برای دستیابی به هدف‌های خود در انتظار تحولات بین‌المللی و پیروزی شوروی به سر می‌برد. نیروی دیگر هم ملت پیرو سیاست دکتر مصدق بود. دکتر مصدق سیاستمداری شجاع، پیروزی مجرد و صادق بود و به آزادی‌های ملت‌های زیرستم استعمار عقیده کامل داشت و تضادهای بین‌المللی و اختلاف نظر هیئت حاکمه سود می‌جست. هدف و معیارهای او در داوری بسیار روشن و ساده بود و همگان به راحتی سخنان او را درک میکردند. واقعیت این است که تاریخ قیام علیه استعمار و مبارزه علیه سلطه‌های سیاسی و فرهنگی را در این زمان نمیتوان به راستی و صداقت نوشت، مگرآن که از مصدق به عنوان پیشگام خستگی ناپذیر این مبارزه یاد کرد. دکتر مصدق با اتخاذ سیاست موازنه منفی با دادن امتیاز به هر بیگانه‌ای مخالفت میکرد. از اواسط قرن 19 مشروطه‌سازی دولت ایران در رابطه با دولت‌های بریتانیا و روسیه بر اساس سه نظریه استوار که پس از جنگ جهانگیر دوم به نحو روشن‌تری مطرح گردید. الف سیاست یکطرفه مثبت یا تقسیم منافع با اوتوریتاریسم‌های در جلوگیری از شرکت دادن روسیه. ب سیاست موازنه مثبت شما تحت نفوذ روسیه و جنوب از آن انگلیس. د سیاست موازنه منفی قطع نفوذ غرب و روسیه و خلعیت از غرب و روسیه از تأسیسات اقتصادی و ایجاد سیاست مستقل از دو بود. گفتنی است که پیش از تشکیل اولین کنفرانس کشورهای غیر متعهد در بانون بهار 1955 سپس کنفرانس قاهره و کنگره هاوانا مصدق نظری سیاسی خود را عرضه کرده بود. این سیاست که رای هر گونه نفوذ و سلطه خارجی را در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع سرد میکرد سیاست موازنه منفی بود. دکتر مصدق معتقد بود که به هیچ یک از خواستاران امتیاز، نه همسایه شمالی و نه همسایه جنوبی و نه دولت آمریکا امتیازی داده نمیشود. آن وقت که در مجلس بود و تصمیم طرح چهارمادهای و ممانعت کار به دستان حکومتی از مذاکره در باب امتیاز به بیگانگان امید آنان را برای گرفتن امتیاز از دست داد و راه مبارزه مردم ایران را برای استیفای حقوق خود تا ملی شدن صنعت نفت هموار ساخت. دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران آن وقت که به زمانداری رسید با حمایت همه جانبه ملت به دفاع جانبه از منافع و مسائل ملی ایران ادامه داد. در جلسه‌ای که 4 متر 1330 شوروی امنیت که در پی شکایت انگلستان و جانبداری آمریکا از آن تشکیل شده بود، استفاده پیشرفت نفت در طی سال 1950 از نفت ایران بوده بیش از تمام منافعی بوده که چه میزان به ملت ایران پرداخته است. نماینده انگلستان گفته است که صنعت نفت ایران در نتیجه کوشش و زحمت افراد انگلیسی به وجود آمده است، در حال آنکه این صنعت با رنج عرض جدید کارگران ایران نجس گرفته است. نخست وزیر ایران هنگام خروج از جلسه شورای امنیت به خبرنگاران گفت که هیئت نمایندگی ایران در جلسه آینده شورا حضور نخواهد یافت و دولت ایران از شورا خند و اندرز نخواهد پذیرفت. انگلیسی ها تنها راه بحران نفت را سقوط دولت مصدق از طریق اعمال فشار اقتصادی و سیاسی توصیه میکردند. آمریکایی ها در پی آن بودند که نسبت ملی ایران به منافع شرکت های نفت آمریکا در خاورمیانه لطمه وارد نسازد و نیز خواستار سهم از نفت ایران بودن. شوروی ها میخواستن که من علیه نفت ایران خرچی بیشتر بایان خرم بازی به من از تضعف اقتصادی کشور وخیمتر شود و زمینه برای تشدید نارضایتی مردم فراهم گردد. دکتر نفردوس در بازگشت از شورای امنیت به ایران روز 28 آوریل 1330 در میان استقلال بیش از 2 میلیون نفر وارد قاهره شد. بسیار به شعرهای زنده در دکتر مصدق و زنده در دفتر مدارس و امپریالیسم از او استقبال کردند. نخست وزیر ایران طی نطقی که از رادیو قاهره پخش شد مبارزه مردم مصر را ستود. این سفر برای مردم مصر و ملتهای دیگر شمال آفریقا که در گیر مبارزه ضد استعماری برای کسب آزادی خود بودن دلگرم کننده و تشویق‌انگیز بود، ولی مخالفان و دشمنان نهضت ملی ایران دولت انگلستان پس از مجلس شدن از حل مسئله از جای مذاکره به دولت ایران سقوط مصدق و تنها وسیله رفع بنبست مشکل نفت تشخیص داد و بدین منظور برای به زمین درآوردن ملت ایران در سبب اعمال فشار اقتصادی برآمد، ولی این تشخیص با همکاری مؤثر دولت آمریکا به نتیجه مطلوب نرسید. بدین ترتیب انگلستان و آمریکا و توطئه‌های خود علیه دکتر مصدق و نهضت ملی ایران افزودند. در این گروهی نمایندگان مجلس وابسته به قرارداد و شرکت سادات بودند به طور علنی با سوداگران همکاری میکردند و مجلس و پایگاهی برای انجام نوسط خرمانی خود کرده بودند. روز 25 تیر 1331 دکتر مصدق پس از 3 ساعت مذاکره با شاه دستور معرفی اعضای کابینه خود به خصوص پست وزارت جنگ مورد مصلحت شاه قرار نگرفت از نخست وزیری استعفا کرد. انعکاس بنگیری دکتر مصدق باعث شد که بیشتر مغازههای خیابان و بازارهای تهران و شهرستانها تعطیل شود. بعد سمندان سمندری نظامی تهران اعلامیه تهدیدآمیزی منتشر کرد مردم را از هر گونه تظاهرات برخبر داشت و در پی آن ماموران انتظامی فرمانداری نظامی با چند تاجر هوش به خیابانها ریختن و نقاط مهم تکتخت را زیر نظر گرفتند. روز 28 تیر با اشاره شاه مجلس شورای ملی بدون حضور نمایندگان نهضت ملی یا همون جبهه ملی به زمامداری احمد دهقان یا همون روان سلطنه رأی تمایل داد و شاه فرمان نخست وزیری را با لقب جناب اشرف به نام او صادر کرد.